خب در ادامه درس تو قسمت طبیعت شناسی ابن سینا ما میخوایم چند تا مورد رو بررسی کنیم. اولین مورد همون طبیعت شناسیه. مورد بعدی نظام احسنیه که ابن سینا ازش صحبت کرده. مورد بعدی در مورد جایگاه شرور و بدی تو این جهان صحبت کرده. و مورد بعدی یک درخواست داره ابن سینا از دانشمندان علوم طبیعی، اونو مطرح میکنیم و در نهایت هم ویژگی دانشمندان حقیقی رو بیان میکنه. خب از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستیه که به سمت و رو به سمت یک مقصد خاصی داره حرکت میکنه و علت نامگذاری این عالم به طبیعت از این جهتی که اجزای این عالم هر کدومش یک طبع و ذات خاص خودشونو دارن و این عالم هم کل عالم به عنوان یک کل هم یک طبع و ذاتی داره که مخصوص خودشه که منشأ و مبدأ حرکات و تحولات تو اونه. تو درسای قبلی هم ما گفتیم که خداوند اول میاد عقول رو خلق میکنه و که عقول همون فرشتگانن و بعد از فرشتگان میاد عالم هستی رو خلق میکنه و این عقول واسطه فیض رساندن به عالم هستی هن. بنابراین این هم بیان میکنه که هر عالمی یک طبع و ذات مخصوص خودش رو داره. خب این از طبیعت شناسی که ابن سینا بیان میکنه. بحث بعدی بحث نظام احسنه. ابن سینا میگه چون جهان طبیعت رو خداوند خلق کرده و خداوند هم حکیمه، پس هر فعل و هر کاری که خداوند هم انجام میده پس باید حکیمانه باشه. پس این جهان هم در نهایت حکمت و اتقان برنامه ریزی شده. این همون نظام احسنه. پس یعنی خداوند میگه عالم طبیعت رو با لطف و عنایتش پدید آورده و تمام اجزای این عالم آنچنان با هم ترکیب شدن که بهترین نظام ممکن رو تشکیل دادن. پس بهتر نظام ممکن کدوم نظامه؟ نظام احسن، نظامی که از همه بهتر باشه، این رو تشکیل دادند. بحث بعدی جایگاه شرور و بعدی بدیها توی این طبیعت و یا جهان الانه. ابن سینا نظرش بر اینه که طبیعت هر شیئی رو به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق میده. یعنی همین نظام احسنی که ازش الان صحبت کردیم، نظام احسن میخواد همه چیز به سمت خیر و کمال پیش بره به این شرط که هیچ مانعی در مسیرش قرار نگیره. حتی اگه ظاهر یک شر و یک چیزی بد باشه و شر باشه ظاهرش، ما نباید بگیم این چون شر نظام احسن تحقق پیدا نکرده. بنابراین از نظر ابن سینا بدیها رو ما نباید به صورت مجزا مورد بررسی قرار بدیم. مثلا شرور این عالم مثل سیل، زلزله یا پژمرده شدن طبیعت، گل و گیاه از بین رفتنشون. میگه ما با نگاه کردن به بخش کوچکی از یک جهان نمیتونیم در مورد کل اون داوری کنیم و نظر بدیم. مثلا شخصی فقط بیاد فصل پاییز رو نگاه کنه و بگه خب این فصل بدیه، این یک شر تو جهان، همه چیز از بین میره، همه گیاهان رو به نابودی میرن. اگه فقط با این دید و با این جزء نگاه کنه. اما نه، کسی که فصل پاییز رو در کنار بقیه فصل ها در نظر میگیره، اون وقت میگه که نه، این حادثه بدی نیست. میدونه که پاییز یک نقش ویژه‌ای جهت اعتدال طبیعت داره اجرا میکنه. پس ما بدیها و شرور رو فقط با اون نگاه کردن به اون بدی و شرور نباید داوری کنیم، بعد اونو در کل نظام هستی مورد بررسی قرار بدیم. خب این از نظر ابن سینا در مورد شرور و بدیها تو عالم. اما در ادامه ابن سینا یک درخواستی از دانشمندان علوم طبیعی میکنه. از اونا میخواد که علاوه بر مطالعه عالم طبیعت و کشف ویژگی ها و روابط این عالم طبیعت، بیان رابطه این عالم رو با مبدأ کل هستی هم در نظر بگیرن. رابطه عالم طبیعت با مبدأ هستی رو مورد بررسی قرار بدن. میگه دانشمنده علوم طبیعی فقط به ویژگی ها و شناخت بین پدیده ها دیگه اکتفا نکنن، یه خورده پاشونو فراتر بذارن، بیان رابطه این عالم رو با مبدأ کل هستی رو مورد بررسی قرار بدن. خب حالا میگه دانشمندی که به این توجه کنه، به این رابطه، این رابطه بین جهان هستی و این با مبدأ کلش توجه میکنه، از نظر ابن سینا میگه تأمل کردن در رابطه طبیعت با ماورای طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها، توجه کردن به خدا در کنار تحقیق کردن در مورد پدیده ها، دانشمند و محقق رو از ظاهر پدیده ها عبور میده. یه دانشمندی که به اینا توجه میکنه، به ماورای طبیعت در کنار طبیعت و به خداوند در کنار بقیه رابطه های هستی توجه میکنه، باعث میشه که از ظاهر پدیده ها عبور کنه و به باطن اونها دست پیدا کنه و اون دانشمند رو به خشوع و خشیت در برابر حق وامی دارد. و این همان مصداق آیه شریفه است که میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها بندگان عالم خداوند خشیت او را به دل دارند. یعنی کسایی که علم دارند و از طریق علم به از ظاهر پدیده ها عبور میکنن و به باطن میرسن، در برابر خداوند به یک خشوع و خشیتی دست پیدا میکنند.